السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از شروع سخن من مجددا برنامه رو اعلام کنم برای اینکه بهتر در خدمت شما باشیم. مثل شبهای جمعه گذشته، بخش اول بیان فقه زندگی است، بخش دوم پاسخ به سوالات فقهی شما، سوالای احکامی که حالا یا برای خودتون مطرح است یا دوست دارید در اینجا مطرح بشود که هم این جمع بشنوند و هم فیلم برداری که میشه بعدن از اینا استفاده میشود و جمعیت زیادی بهره میبرند از سوالای شما و جوابها، لذا ثواب شما خیلی زیاد خواهد شد. پس برنامه رو کمک کنید، دوستان برگه های در اختیار شما میگذارن، کسانی که مایل بودن سوالهای احکامی مد نظرشون بنویسن، از اونها استفاده خواهد شد. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب عیده، این صلوات در شأن چنین شبی نیست، صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ماه شعبان ماه ویژه‌ایست. غیر از آن که این ماه به نام رسول خداست، چون امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری، فرمودن ماه رمضان ماه خداست، شعبان ماه رسول خداست و رجب ماه من است. غیر از اون ماه ولادت هاست. فردا سال روز ولادت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، روز بسیار بسیار مبارکی است. و همچنین در ادامه ولادت حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا و امام سجاد علیه السلام، و در نیمه شعبان هم ولادت حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری است که این ایام رو باید گرامی بداریم. و ما هم به شما برادران و خواهران تبریک عرض میکنیم، امیدواریم که به برکت ولایت این بزرگواران که در قلب شماست و در عمل شما تجلی پیدا می کنند، همیشه مورد عنایت و حمایت این بزرگواران باشید و خدا به ما توفیق بدهد که یک بارقه‌ای و شمه‌ای از سیره عملی اونها رو در زندگیمون بتونیم پیاده کنیم. هدیه به این بزرگواران و همچنین امامزاده واجب التعظیم حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزادگان دیگر یک صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در هفته گذشته ما در ادامه بحث تعامل و رفتار با دیگران از نظر فقهی رسیدیم به همسایگان. از خانواده شروع کردیم، بعد ارحام یعنی اقوام و خویشان نسبی، بعد سایر اقوام، و الان همسایگان. چه وظایفی ما نسبت به همسایگان داریم؟ یکی از نکاتی که گفته شد و اشاره شد این بود که همسایه اگر مشکلی داره سعی کنید مشکل او رو برطرف کنید، اگه نیاز به کمک داره کمکش کنید. گرچه کمک همیشه کمک مالی نیست، گاهی وقتا کمک های عاطفی مهمتر از کمک مالی است. بیماره، شما یه سری بزنید، عیادتی بکنید. گاهی وقتا طرف همسایه وضع مالیش هم خوبه، نیازی به کمک مالی ما نداره، اما همین سر زدن به او، احوال پرسیدن از او، ارزشش بیشتر از درهم و دینار و پول و اینهاست. گاهی اوقات از کهنساله دیگه بیرون نمیتونه بره، مسافرت نمیتونه بره، گاهی اقوام خیشان بهش سر نمیزنن. حالا سر نزنن ممکنه اونا مسافتشون زیاده، شهرهای دیگه هستن، کشور دیگه هستن، در تنهایی زندگی میکنه. ما یه احوالی ازش بپرسیم، یه سرکشی بکنیم. بنابراین گاهی مشکلات غیر مالی هم هست. یه حدیث از وجود مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام به مناسبت امشب خدمتتون بخونم، بعد هم ادامه احکام مربوط به همسایه داری. حضرت فرمودن من نفس کربت مؤمنن فرج الله کربه الدنیا والآخره. چقدر خوب فرمودن اگر کسی یک گرفتاری و مشکلی مؤمنی رو برطرف کند، خداوند گره از مشکلات او هم در دنیا و هم در آخرت می گشاید. یعنی مشکلات دنیایی شما را به واسطه اینکه شما به یکی از بندگان خدا کمک کردید، مشکل او رو برطرف کردید، خداوند هم مشکلات دنیاتون رو برطرف میکنه، هم مشکلات آخرتی رو. کلید گشایش سری قفل‌های بسته دست خودمونه، یعنی خداوند دست ما قرار داده با یه سری کارهامون، و کلید بستن یه سری قفل‌های زندگی هم دست خود ماست. گاهی وقتا یه سری کارهایی انجام میدیم، یه سری مشکلات برطرف میشود. گاهی یه سری کارهایی انجام میدیم، یه سری مشکلات تو زندگی پدید میاد. نسبت به دیگرانم بدبین نباشیم. بعضیا مراجعه میکنن میگن آقا ازدواجمون مشکل شده، نمیدونم خانه‌دار نمیشیم، همیشه تو خونمون دعوا هست، امثال اینا، نکنه برای ما جادو کردن، تلسممون کردن، بخت دخترمون بستن. آقا همیشه که اینجوری نیست که مشکلات زندگی به این چیزا بند باشه، گاهی وقتا دست خودمونه. گاهی وقتا ممکنه مادر و انسان از دست آدم ناراضیه، گره تو کار آدمه، برطرف نمیشه تا بریم دل او رو به دست بیاریم. بله حالا ممکنه که یه وقت جادویی هم باشه، سحر و جادوی واقعیت داره، تو قرآن هم هست، روایات در این باب داریم. اما اینجوری نیست که هر مشکلی تو زندگیمون پدید آمد فوری خیال کنیم که برای ما مثلا جادو جنبل کردن. نه، گاهی وقتا علل و اسباب مادی داره، گاهی وقتا علل و اسباب روانی و معنوی داره، یه سری افعال ما هم بی تأثیر نیست در این عالم. خب و اما همسایگان، اولین نکته ای که قبلا هم اشاره شد، حالا حدیثش هم بخونیم خدمتتون. همسایه خوب است، نه تنها خودمون باید همسایه خوبی باشیم، فرمودن همسایه خوبم انتخاب کنیم. یعنی چه؟ خب ما خونه خریدیم، یکی از دیگه میاد همسایه ما میشه؟ نه، در ابتدا که میخواد یه جای خانه ای تهیه کنید، خانه ای اجاره کنید، خانه ای بسازید، اول ببینید این محله چه محله ایه، ببینید همسایه ها کیا هستن. بعضیا بودن این امور رو دقت نکردن، رفته طرف یه جای خانه ساخته یا خانه خریده، سالهاست گرفتار همسایه بده. خودش آدم خوبیه، خودش همسایه دار خوبیه، اما گرفتار همسایه بد شده. روایت از وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام است که فرمودن سل عن الرفیق قبل الطریق. فرمودن میخوای مسافرت بری، اول ببینید همسفرت کیه، رفیقت کیه. سل عن الرفیق قبل الطریق، چقدر زیبا، کوتاه، پرمعنا. فرمودن میخوای جایی بری، اول ببینید این همسفرت کیه، رفیقت کیه. یعنی ما بخواهم بفهمونن که دقت کن، ببین با کی همسفر میشی، با کی همراه میشی، با کی مصاحبی. و عن الجار ثم الدار. میخوای خونه بخری، فقط میگردیم خانه چند قیمته، چند طبقه هست، کلید خورده است، کلید نخورده است، چند سال ساخته، امثال اینا رو خیلی دقت میکنیم. نما کذا هست نیست. می فرمان اول بپرس همسایه کیست، بعد خانه کدام است. بنابراین یکی از مسائل مهم در همسایه داری همسایه خواهیست، یعنی گام اول اینه که بدونه همسایه مون کیست. این یک حدیث. خب حالا که فهمیدیم همسایه باید چگونه باشد، یعنی جوری باشد که اولا لطمه جانی و مالی به ما نزنه، این یک، چون این حفظ جان و مال هم واجبه دیگه، یکی از احکام شرعی، یکی از مسائل فقهی که بسیار هم اهمیت داره از نظر آموزهای دینی حفظ جان است، که گاهی وقتا یه سری اموری فدای جان ما میشه. روزه واجبه ولی فرمودن اگه ضرر داره روزه نگیر، بلکه روزه بر تو حرامه. چرا؟ چون حفظ جانت واجبه، حفظ سلامتیت واجبه، حفظ مالم واجبه. یعنی اینجوری نیست که آدم هر جور میخواد خرج کنه یا اصلا رها کنه، جایی بگذاره که دوز ببره. در روایت داریم که اگر شما تو این دستتون پول دارید، این دستتون نفهمه. حالا این دست که نمیفهمه، مقصود این است که محافظ مال خودت باش. این هم از اموریست که لازمه. تا جایی که فرمودن من قتل دون مالهی فهو شهید. عجب. یعنی اگر کسی در دفاع از اموال خودش کشته شد، این اجر شهید داره. دزدی به خانهش حمله کرده، پاشد دزد را دفع کنند، تو این دفاع دزد زد رو کشت، این اجر شهید داره. این روایته. و همچنین من قتل دون ارزهی فهو شهید. برای حفظ آبروی خودش، ناموس خودش دفاع کرد، کشته شد، اجر شهید داره. و من قتل دون دینهی فهو شهید. این دیگه مهمتره، کسی در راه دین خودش هم کشته شد شهید است. خب بنابراین همسایه همسایه باشد که ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر آبرویی و ضرر دینی و اخلاقی نداشته باشد. گاهی وقتا یه جای آدم خونه میره تهیه میکنه، بعد از چند سال میبینی دختره یک مسیری رفت، پسره یک راهی داره میره. بعد که یه خورده تفحص میکنی میبینی از این همسایه ها سرایت کرده. یعنی منش اونها، روش اونها، کیفیت حجاب اونها، کیفیت سخن گفتن اونها. بعد به ما چی گفتن؟ گفتن آره اگر دوچاری همسایه شدی میتوانی تغییر بده. این وظیفه شرعیه، یه امر معروفه، نهی از منکره. میتونی تغییر بده. یعنی چه؟ یعنی همسایه رو تغییر بده، محله رو تغییر بده. گاهی وقتا یک نفر در یک محله زندگی میکنه، کل اون محله رو تغییر میده. یعنی چه کار میکنه؟ خانم یک جلسه تو منزلش قرار میده، خانم‌ها رو دعوت میکنه، تلاوت قرآن، دعا، موعظه، نصیحت، امر و نهی. میبینی کل اون محله عوض شد. آقاییست در همین مسیر حرکت میکنه، میبینه محله مسجد نداره، چند نفر خیر و دست به جیب رو میبینه، بانی میشه مسجد میسازن، همین مسجد عامل خیر میشه، محله رو تغییر میده. گام اول اینه که میفرمان اگه میتوانی تغییر بده، اگر نمیتوانی خودت تغییر ده، تغییر کن. حالا یا تغییر در روح روان یا تغییر در مکان. جلسه قبل آیه شریفه رو خوندیم که بعضی میگن ما آدمای ضعیفی بودیم، نمتونستیم بریم جای دیگه زندگی کنیم، نمتونستیم به گونه مثلا مؤمنین متدینین معاش کنیم، کنا مستضعفین فی الارض. جواب میاد الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. مگه زمین خدا وسعت نداشت که هجرت کنید برید جای دیگه؟ خب این مجتمع مسکونی درست نیست، شما نمیتونی تغییر بدی، باش برو یه جای دیگه زندگی کن. ممکنه بگید آقا ممکنه مشکل مسکنه، خواهد آقا دمت دمت کمتر کوچیکتر، یه خورده آدم سختی رو تحمل کنه، دینش از دست نده، اخلاقش از دست نده. اینم باز این که هجرتی که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است و جزو یکی از امور بسیار بسیار تاکید شده است که در تعابیر قرآن الذین هاجروا و جاهدوا، کسانی که هجرت میکنن برای خدا، آره یا برای جهاد است، یا برای حج، یا برای حفظ دینه، یا برای حفظ ماله. این گاهی وقتا واجبه، یعنی به عنوان مقدمه واجب میشه واجب. پس اگر توی محله هستیم که میبینیم ما نمیتونیم کاری بکنیم، محله رو نمیشه تغییر داد، خب خودمون جا به جا بشیم. از این که بگذاریم، وظایفی که ما نسبت به همسایه داریم، خب اول فهمیدیم که چه نوع همسایه رو انتخاب کنیم، یعنی کجا سکونت بگزینیم تا بتونیم به درستی زندگی کنیم. خیلی ها هستن از یه شهری هجرت میکنن میرن جای دیگه به صرف این که بتونن تو اون شهر به درستی زندگی کنن. اما حالا نسبت به همسایه ما از نظر فقهی و احکام دینی چه وظایفی داریم؟ اول بایدها رو من اینجا ردیف کردم نوشتم، بعدم نبایدها. فرمودن حفظ او در غیابش، یعنی چه؟ یعنی آبروداری کنید، حرمت او رو نگه دارید وقتی که نیست. یعنی اگر مثلا بیشتر اینجا خطابم به خانم‌ها هست، افرادی آمدن تو خونه شما نشستن دارن صحبت میکنن، یا شما رفتید خونه یکی از همسایه ها، او همسایه نسبت به همسایه دیگه داره حرف میزنه، شما مسیر حرف رو عوض کنید، شما از همسایه دفاع کنید. دو، پس در غیابش حرمت او رو نگه دارید، گرامی داشتن او در حضورش. اینا همه برگرفته از روایات و احکام فقهیه، یعنی موقعی که او رو میبینید احترامش کنید. همسایه رو میبینیم چی از ما کم میشه، سلام کنیم، احترام کنیم، احوال پرسی کنیم، دعوت کنیم، ولی حالا نمیان، احترامی بگذاریم. اینم دو. سوم، اگر مورد ستم واقع میشه کمکش کنید. یه وقت تو خونه نشستید داد فریادی بلند شده، بعضی بیخیالن میگن آقا چش به ما چه کار داریم به کار دیگران. نه، این دستور دین نیست. بعضی ها میان خیال میکنیم اونی که به سفید و سیاه عالم کاری نداره، به یک معنا کار به کار دیگران نداره، این از بهترین آدم هاست. نه خیر آقا، پس این امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ دفاع از مظلوم چیه؟ دستگیری از ستم دیده برای کیه؟ یکی از افرادی که گردن ما حق دارن این است که اگه مورد ستم واقع شده شما اونو کمکش کنید. گاهی اوقات است بنده خدا مثلا نسبت به خانش سرقتی صورت گرفته، یه شاهد میخواد، شما هم اطلاع دارید، میاد میگه آقا میتونید مثلا این گواهی رو امضا کنید، این استشهاد محلی رو امضا کنید، آقا منو معذور بدارید. با این که میدونه ها، یا نه این بنده خدا تو دادگاه اگر کسی نداشته باشه شهادت بدهند حقش ضایع میشود. اینجا فرمودن در برخی از موارد کتمان شهادت حرامه و اظهار اون واجبه. چرا؟ چون این حق کسی ضایع میشه و شما میتونید دفاع کنید. لذا این هم از جمله حقوق همسایه است. باز از جمله موارد ای پوشی و رازداری که حدیثش رو هفته قبل هم خوندیم و گفتیم که امام سجاد میفرماین حق جارک، یعنی حق همسایه تو این است که ولا تبع او تتبع له عورتن فان علمت علیه سوءا سترته علیه. این قبلا هم خوندیم. دنبال عیب دیگران و همسایه ها نباش که ببینی چه کار میکنن، چه عیبی دارن. ای که هازا اولا که حرامه. دو، اگه وقت شما مطلع شدی، خب همسایه گاهی از حال همسایه خبردار میشه، دیگران خبردار نمیشون، تو سر نگهداری کن، ای پوشی و رازداری. و همچنین نصیحت در خفا. یعنی چه؟ یعنی شما همسایه رو در یه سر امور نصیحت کن، اما در پنهانی، نه در علن آشکار بین دیگران، بین جمعیت. میخواییم به اصطلاح کار خیر انجام بدیم با یک گناه آبروریزی میکنیم، هیچ اشکال نداره، گرچه این روحیه بین افراد باید باشد، یعنی اگر همسایه من به من یک نکته ای رو تذکر داد، ای به مرا گفت، نصیحت کرد منو، اولا حمله بر صحت کنیم. یعنی اینجوری فرض کنیم این بنده خدا واقعا از رو دلسوزی داره اینو میگه، یک. دو این که اگر نصیحت کرد تشکر کنیم. سه این که در پی اصلاح بر بیاییم. این که و این حدیثی که میفرماد المؤمن و مرآت المؤمن، معناشو همه شاید شنیده باشید، مؤمن آینه مؤمن است. یه معناش رو خیلی ها گفتن و شنیدیم و اینا میگن آقا مثل آینه باشید. گفت دوست دارم که دوست همچو آینه عیب مرا روبرو گوید، نه که چون شانه پشت سر رفته مو به مو گوید. آینه وقتی آدم جلوش میگیره زیبایی ها رو نشون میده، عیب و کاستی ها رو نشون میده. اگه خانم آرایش کرده باشه جلو آینه باشه، این زیبایی ها رو نشون میده. اگه خالی هم مثلا یک چیزی هم به صورت چسبیده باشه اونم نشون میده، اما به خودش میگه، به خودش نشون میده نه به دیگران. میگه مثل شانه نباش که برو مو ببو پشت سر من بگو به هزاران مو، یعنی همه آتشخاله توی مو سر ببر موهای پشت سر من، عیبی دارم به خودم بگو. این یک معنا. یه معنی دیگه چی هست؟ ما از آینه چه استفاده میکنیم؟ ما از آینه استفاده میکنیم یا برای رفع عیب، یا برای چی؟ کمال بخشی به خودمون، خودمون آراسته کنیم. اتفاقا توصیه دین هم از جز مستحبات این است که از خانه میخواد برید بیرون با آینه نگاه کنید، یقتون اشکالی نداشته باشه، لباستون نامرتب نباشد، صورتتون چرک نباشد، موهاتون مرتب باشد. این دستور دینه. مستحبات که فقط تو ذکر گفتن نیست، ذکر گفتن خیلی ثواب داره، اما اینا هم جز مستحبات. این توصیه دینه، یعنی از آینه استفاده کنید برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به زیبایی ها، به خوبی ها. شاید یه معنای این حدیث این باشه که آقای مؤمن، برادر مؤمن، خواهر مؤمنه، از دیگران، از مؤمنان مثل آینه استفاده کن. یعنی چه؟ ما آینه رو برمیداریم جلومون میگیریم خودمون ببینیم، ای مؤمن برطرف کنیم. چه اشکالی داره من به همسرم بگم خانم اگر عیبی تو کارهای من، تو رفتار من، حرف زدن من بود به من بگو. این یعنی المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی از مؤمن به عنوان آینه استفاده کنید. چه اشکالی داره من به یک شاگرد خودم، به یک همدرس خودم بگم فلانی اگه عیبی ایرادی تو زندگی از من دیدی به من تذکر بده. این یعنی استفاده از مؤمن به عنوان آینه. اونم وقتی که تذکر میده خوشحال بشم، ازش تشکر کنم. دو تا همکار هستن تو اداره، اگه یکی عیب ما رو بگه فوری عصبانی میشیم، نمیخوام بپذیریم، گارد میگیریم به قول معروف. اما دین میگه چی؟ میگه نه تنها اگر عیب رو گفت، به فرموده امام صادق فرمودن احب و اخوانی الیه من اهدا الیه ایوبی، بهترین برادر من کسی است. اصلا تعبیر به برادر کردن، یعنی یه فرد دیگه ای اگر عیب منو بگه این بهترین برادران منه، دوست داشتنی ترین برادر من کیش؟ اونی که عیب مرا به من میگه، منو هدایت میکنه به عیبم. یا اهدا الیه شاید یه منشم بگی مثلا هدیه میدهد، ممکن بگی عیب میشه هدیه، نه، همون هدایت خودش یه نحوه هدیه است. یعنی اگر او عیب منو گفت او دوست منه، او از رو دلسوزی داره میگه، منم بپذیرم. پس ما هیچ اشکالی نداره، بلکه بسیار پسندیده است تو خانواده از اهل خانه بخواهیم، تو اداره از همکارانمون، تو کارگاه از همکارانمون بخواهیم آقا اگر اشکالی ایرادی دیدید به ما بگید. اگر این نگاه کنید، این آموزهای دینی است، اگه اینا پیاده بشه چقدر جامعه زیبا میشود. برعکس میبینی که طرف یه اشکالی رو داره میگه، به جایی که او قدردانی کنه سر دعوا رو باز میکنه. یه دفعه من بارها گفتم، حالی یه دفعه هم نه، بارها گفتم، گفتم این دعواهای ما با دیگران، کدورتها، ناراحتی هاست، چه مقداریش بر آخرته و چه تعدادیش بر سر دنیاست. پرونده های دادگاه ها رو برید ورق بزنیم. ببینید اینا واقعا برای امور دنیاییه، برای آخرتیه. غالب دعواهای ما، کدورتهای ما، اختلافهای ما، حرف و حدیثهای ما برای دنیاست. آیا این دنیا واقعا ارزش داره دعوا کنیم؟ گرچه حالا ممکنه بگید آقا من دعوا نکردم، او دعوا کرده. تازه اسلام میگه اگه میتونی کوتاه بیا، که یکی از توصیه هم همینه، گذشت در مقابل لغزش های همسایه. حالا او یک خطایی کرده، یه لغزشی داشته، یه حرفی زده، یه کاری کرده، حالا یه پشتبان رفته، خلاصه پیدا شده است. هم نصیحتش کنید، هم از لغزش او بگذرید، در پی انتقام نباشید. اتفاقا یه حدیث دیگه ای که من یادداشت کردم از امام حسین علیه السلام مناسبت امشب، این حدیث است که فرمودن ارزش گذشت در زمان قدرت است، نه در زمان ضعف. یعنی موقعی که من نمیتونم میگم حال بخشیدمش، نه موقعی که میتونم انتقام بگیرم، میتونم مقابله ببس کنم، اونجا اگر ببخشم ارزش مال اونه. بنابراین فرمودن در مقابل لغزش ها هم بگذارید. اما حالا یه جاهایی است که واقعا نمیشه گذشت، اونجا هم برید نصیحت کنید. نصیحت نشد، حقی از تون ضایع شده، دین میگه میتونید مطالبه کنید. دین نمیگه حالا از حقتون بگذارید کلا، میتونید مطالبه کنید. مطالبه چه جوریه؟ خودتون مطالبه کنید. نشد، یک نفر حکم، یعنی یه نفر که او قبول داره شما قبول داره، بندازید جلو حقتون رو بگیرید. اگر اینا نشد برید دادگاه. اما میبینی که با کمترین دعوای زن شوهر میرن از همدیگه شکایت میکنن، پسر میبره از دست بابا شکایت میکنه، بابا از دست. اینا سازگار نیست با آموزهای دینی، با اخلاق انسانی هم سازگار نیست. حتی فرمودن با همسایه هم اگر کدورتی پیدا شد سراغ دادگاه نرید. دادگاه نهایت نهایته، چون دادگاه رفتن خیلی ضرر داره، ضرر روحی و روانی داره، ضرر اجتماعی داره، ضرر آبرویی داره، شکست اجتماعی داره، ضرر به حیثیت قوم و قبیله گاهی داره. در سابق اصلا این چیزا نبود. یک نفر اگر بازداشت میشد مثل توپ صدا میکرد، اما الان عادی شده. طرف اصلا به راحتی اصلا تو فیلم ها متاسفانه نشون میدن، میگه بله من زندان بودم آزاد شدم. برای چی زندان بودی؟ برای دین زندان بودی؟ برای دنیا؟ لذا اینی که گفت اسلام گفته این راه حل نهاییه که افراد تو بنبست نمونن. حالا حقش داره ضایع میشه، چاره نداره. تازه میگه دادگاه هم رفتی همون واقعیت بگو، همونی که اتفاق افتاده، یک ذره اضافه نه، مجاز نیستی. با اون چی که مربوط به حقت هست بگو، نه هر چیز از او رو بری اونجا افشا کنی، این کار حرامیه. و میگه برای رسیدن به حقتون مجاز نیستید مرتکب حرام بشوید. بخشش گناهان، حالا اینم تقریبا مثل قبلیه. حالا یه خطایی کرده واقعا هم گناه هست، اون کاری که نسبت به شما انجام فحش داده مثلا، خدا ناکرده غیبت شما رو کرده به گوشتون رسیده است، تهمت زده، اگه میتونید ببخشید. و این بخشش ها گاهی اثرش خیلی بیشتر از مقابله به مثله. من حالا یه نمونهش بگم. خب اخیراً تو جامعه یه عده‌ای که خلاصه حرمت افراد رو نگه نمیدارن، نه نسبت به این لباس، نسبت به امور دیگه هم و همچنین در این قضایای اخیر پیش آمد، خب از یا به این لباس بی حرمتی میکنن. من یه جایی توقف کردم، چون راننده خودمم، آمدم پایین، کار آبربانک داشتم، عبام رو این لباس روی ما رو میگن عبا، اینو دیگه نپوشیدم، چون در حال رانندگی که نمیشه پوشید، مشکله، گذاشتم کنار دست. بدون این پیاده شدم، یه ماشین وایساد، دوتا جوان، یعنی یک آدم مثلا جوان 30 ساله، یک نوجوان شاید مثلا 15-16 ساله هم بغل دستیم. من هم یک پیاده شدم برم، این نوجوانه در اومد گفت حاج آقا چادرت کو؟ من رفتم کارم انجام دادم، برگشتم اومدم کنار بغل شیشه، یعنی چه ماشین، این بنده خدا خیلی وحشت کرد، در رو باز کردم بوسیدمش، لحظه جا خورد. گفتم پسر جان آدم بیا به یه آدم بزرگتر از خودش که اینجوری حرف نمیزنه، این چادر نیست، این عباس. خیلی شرمنده شد. اون رفیقش که اونم پیاده شده و کار داشت آمد کلی عذرخواهی کرد و به اونم نصیحت کرد. حالا این بهتره یا اینکه من برگردم یه حرف تندی بهش بزنم؟ چه فایده داره؟ بنابراین توصیه دین این است که اگر کسی لغزشی داشت بگذارید، نصیحت کنید، اثرش بیشتره تا حرف درست زدن، تا ناسزا گفتن و امثال اینها. باز از جمله بایدها که دیگه خیلی معطلتون نکنیم، رفتار کریمانه داشتن. شخصیت انسان به کرامت، با همه افراد کریمانه برخورد کنه، مؤدبانه برخورد کنه، از جمله همسایگان. و آخرین سخن که دیگه وقتمونم رو به اتمام است و باید سوالای شما رو بخونیم، نوشتن که در سختی ها هم به او کمک کنید و همچنین در امور مالی. شما زیاد شنیدید که میگن اگر کسی همسایش گرسنه باشد و سربار بالش بگذارد، این خلاصه بگیم گناه مرتکب شده است، بگیم وظیفه واجب را انجام نداده است. این عبارت رو روایت حضرت رسول است، من خدمتتون میخونم. فرمودن ما آمن بی من بات شعبانن و جاره المسلم جائعون. فرمودن به من ایمان نورده، یعنی ایمان کامل نداره، ولی میگه من قبول دارم پیغمبرو، خدا را قبول دارم. ایمانش ایمان کامل نیست. اگه ما این مؤمن کامل باشیم دستورات اونا رو گوش میدیم دیگه. حضرت میفرماین اگر کسی اطلاع داشته باشه همسایش گرسنه است و خودش سیر بخوابد، او به من ایمان کامل نداره. این حرف رسول خداست. امیدواریم خداوند به هممون توفیق بدهد وظایفمون را و احکام فقهی را در رابطه با دیگران از جمله همسایگان مراعات کنیم. یکی از فرازهای دعای امام سجاد که ما در آستانه میلاد اون حضرت هم هستیم، این دعاست که می‌فرمایند خداوندا به من توفیق بده و مرا کمک کن که بتونم حقوق همسایگان رو مراعات کنم. و یکی از دعاهامون در زندگی باید همین باشد که از خدا بخواهیم که خدایا به ما کمک کن حقوق همسایگان رو مراعات کنم. حالا اینم بد نیست، حالا ببخشید، حالا ریا هست باشه، من نمیدونم، فقط از این باب که شاید درسی باشه برای دیگران. یک سال پیش ما از منزل جابجا شدیم. موقعی که ما خواستیم بریم، من به همه همسایه‌ها اطلاع دادم ما خونمون رو می‌خوایم بفروشیم، اگر شما یا از بستگانتون یا دوستانتون کسی مایل هست ما تقدیم میکنیم. حالا تقدیم نه که مجانی ها میفروشیم، نگفتیم مجانی میدیم، گفتیم آقا اینا بنده خدا ما همسایشون بودیم، شاید کسی داشته باشن بهتر از ما، شاید نه اصلا یک کسی است، مثلا برادرش پسرش دوست داره که بیاد همسایش بشه، دنبال خونه میگرده، اطلاع داشته باشه. اطلاع دادم. دو، هر کس اومد سراغ خانه ما، چون خانه دیگه تقریبا به قول امروزی ها کلنگی داره، آستانه کلنگی بود، گفتم ببخشید من به کسی که بخواد خانه رو بکوبه چند طبقه بسازه نمیفروشم، اون آزادم که میخوام بفروشم، اما تا حالا مراعات کردم حق همسایه را، چون خیلی آمدن گفتن آقا سرمایه از ما، خانه از شما، نصف نصف بسازیم. گفتن آخه من اهل این کارا نیستم، من تا هستم یک ذره خودم رضایت نمیدم که یک همسایه از من آزرده بشه ولو برای تخلیه آهن باشه. هر کس آمد گفتم نه، گفتم برای مسکونی میخواد حرفی نیست، برای انبارم بخواد حرفی نیست، که آخرم یک کسی آمد خرید برای انبار تقدیم کرد. رفتیم، موقعی که میخواستیم بریم برای همه اونهای قرآنی تهیه کردن، آخر قرآن نوشتم که ما 20 سال قریب به 20 سال همسایه شما بودیم، اگر همسایه خوبی نبودیم ما رو ببخشید و امیدواریم که همچنان که تا الان شما رو دعا میکردیم بعدن هم دعاگوی شما باشه. بعضی هاشون آمدن گریه میکردن، من آدم خوبی نیستم، اما اینو از دین یاد گرفتم، همینجوری سرمو ننداختم پایین برم. رفتیم توی محله دیگه، در آستانه به نظرم مبعث پیامبر بود، میلاد بود، یکی از این مناسبت ها بود، چون یه سال بودن میگذره. باز رفتم برای بعضیات کتاب، برای قرآن، برای همسایه های اطراف تهیه کردم. رو اون کتاب نوشتم که ما به تازگی اینجا آمده ایم، همسایه شما شده ایم و از خدا میخواهیم که خداوند به ما توفیق بدهد که بتونیم حقوق همسایگی رو مراعات کنیم. امضا کردم دادمشون، یکایک اومدن آقا تشکر کرد. نگاه کنید، این خرجی نداره، زحمتی هم نداره. اما ببینید از اون طرف، اگر تو زندگی خدا ناکرده از ما یه چیزی دیده باشه، میگه آقا حالا عذرخواهی کرد دیگه، حالا که میخواد بره. حالا اینم نمیخواستم بگم، اگه ضبطم میشه این قسمت چه هست کنید، بعضیشون موقعی که میرفتیم گریه میکردن، تو همین اوضاعی که بعضی این لباس رو حرمت نگه نمیدارن گریه میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه پایان کار گفتیم که آقا اگر بدی از ما دیدید، کاستی دیدید، عفو بفرمایید. اون طرفش هم اگر خدای ناکرده یه وقتی هم مثلا تو ذهنش آمده که حالا مثلا اینا اومدن همسایه ما شدن، لااقل میگه احترام ما رو نگه داشت. اینا یه چیزاییست که نه اداره میخواد، نه ساختمان میخواد، نه بودجه میخواد، نه چارت سازمانی میخواد، هیچی نمیخواد، دست خودمونه. هر مقداری که میتونیم، لااقل میتونیم آقا اینا شمارهاشو نگر داریم، موقعی مثلا مثل همین ایام یه پیامکی بفرستیم، وقت نمیکنیم بریم منزلشون. اسلام نگفته حتما منزلشون برید، چون بعضی هم نه، امکان نداره براشون پذیرایی از ما، موقعیتشون ندارن. میتونیم یه احوالی بپرسیم، یه پیامکی بفرستیم، آقا این عیاد رو به شما تبریک عرض میکنیم، خانما با خانما، آقایون با آقایون تبریک بگن. این طلبه حقیر مدیر دبستانمون که سال 55-56 مدیر دبستان ما بوده، که الان یه پیرمرد قریب به 100 ساله است، 90 خورده ای سنشه، تو این عیاد زنگ میزنم، او دیگه اهل پیامک و اینا نیست، زنگ میزنم احوالشو میپرسم. چرا؟ چون گردن ما حق داره. خب این اگر من در دوره دبیرستانم یک مثلا به قول امروزی ها شیطونی کرده باشم، همه چی از دلش میره. این که عرض کردم یه سری امور دست خودمون هست، کلیدش دست خودمونه، گاهی قفل زندگی را میگشاییم، گاهی قفل میزنیم، همین ایناییست که دین گفته، همین ایناییست که این بزرگواران به ما یاد دادن، ائمه ما به ما یاد دادن، پیامبر به ما یاد داده است، خدا به ما یاد داده است که اینجوری زندگی کنید، راحت هم زندگی میکنید با خوبی و خوشی. دیگه دعوا نمیشه با همسایه ها. اگه این یه خورده محبت، الفت، احوال پرسی شد، یه مشکلی هم یه وقتی این لوله آب منزل ما نم داد خونه همسایه، فوری نمیاد داده فریاد کنه، میاد یه زنگی میزنه، احوالی میپرسه، میگه آقا مثلا دیوار نم داده، یه وارسی بکنید ببینید از منزل شماست، از منزل ماست، از همسایه دیگه یه چطوره. اما اگه اینا نباشه، اما اول میاد داد و فریاد که آقا این چه وضعیه. خدا انشاءالله به هممون کمک کنه، اعیاد بر شما مبارک باشد. بازم من تبریک عرض میکنم و واقعا ما باید سجده های شکری به جا بیاوریم که چنین ائمه داریم، واقعا. و من در بعضی، ببخشید حالا امشبم زیاد یک کمی طول میکشه، هم شب جمعه است، هم شب عیده، هم متعلق به ابا عبدالله حسین علیه السلام است که همه چیز ما از امام حسینه. تو بعضی جلسات گفتم که شما برای ذوال حقوق گاهی نماز میخونید، گاهی زیارت میرید، گاهی صدقه میدید، درسته یا نه؟ گاهی آیه میخونید، به طور عام گاهی وقتا هم اسم میبرید. ما یکی از ذوال حقوقمون اون کسی است از آبا و اجداد ما، حالا مادر بزرگی بوده 10 نسل قبل، 20 نسل قبل، هرچی، پدر بزرگ بوده، مادر بزرگ بوده، که شیعه شده. آیا یه دور کرد نماز تا حالا براش خوندید که او سبب شده ما تو این راه قرار گرفتیم که همه خوبی ها و برکات معنوی که داریم به جهت اونه دیگه؟ پس اونم فراموش نکنید و در چنین شبی لااقل یه صلواتی نثار روحشون کنید. اللهم صل علی محمد. ممنون و متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نوشتن با عرض سلام و تبریک اعیاد شعبانی، امام سلام عرض میکنیم، اعیاد شعبانی رو تبریک میگیم. نوشتن به شما و تمام عزیزان، نوشتن که فاصله اول یک آپارتمان که طبقه که در اون طبقه زندگی میکنیم، همسایه طبقه دوم خیلی سر و صدا و فرزندان ایشان رفت آمد زیاد ایجاد مزاحمت میکنن. تکلیف چیست؟ مثل یه چنین اعیادی یه جبه شیرینی بگیرید برید منزلشون، اولشون بپرسید، همین هم بگید. فردا دیگه روشون نمیشه که بچه ها خیلی این ور ور رفتند و داد و فریاد کردن، به احترام همون یه جبه شیرینی لاقل مراعات میکنن. این راهش دیگه نمیخواد، نه کتاب میخواد، نه مسئله گویی میخواد، چی نمیخواد، راحت. نوشتن که بحث در مورد خمس آیا درست است؟ میگوین حتما با مشورت با مجتهد باشد. اگر شخصی دارایی دارد ولی پول نقد ندارد، مثلا ماشین خریده، زیر قرض رفته است، مریض دارد، نمیدونم چی، به سوی احتیاط رفته شدیدن، بله، حالا هرچی هست، درگیر است، در سال معلوم نیست چقدر باید به بیمارستان باید بستری شود، چند بار حالش به هم میخورد، خسارت مالی فراوانی میآورد، احتیاط نمیدونم چیه. حالا این کلمهش من نمیتونم بخونم. آیا خمس بر او واجب میشود؟ اینم حالا سوال دیگریست. خدمت شما که عرض کنم، اینی که قرآن میفرماید ما تکلیف سخت که در وسع شما نباشد وضع نکردیم، این دقیقا درست. نماز سخته، میگه اگه میتوانی ایستاده، نمیتوانی تکیه بده، نمیتونی نشسته بخو، نمیتونی خوابیده بخو، میتونی رو دنده راست رو به قبله، نمیتونی به دنده چپ رو به قبله، نتونستی به پشت کف پا رو به قبله، نتونستی هر جوری میتونی بخو، میتونی رکوع عادی به جا بیار، نمیتونی با سر اشاره کنی، نمیتونی چشمتو ببند بگو سبحان ربی العظیم و بحمد، باز کن بگو سمع الله، اینم نمیتونی به نیت رکوع، این سخته، این تمام. میتونی با لباس پاک، نمیتونی با لباس نجس، میتونی وضو، نمیتونی وضو جبیره، اونم نمیتونی تیمم، نمیتونی تیمم کنی یک کسی کمکت کنه، نبود همینجوری بخون بعد قضاشو به جا بیار. زکات، میگه آقا اگه متعلقات زکات نداری بر تو واجب نیست، زکات فطره عید فطر بپرداز. خمس، میگه اول زندگی خودت، یعنی چه؟ یعنی اون چی که در زندگی نیاز داری، آقا درآمد داری، چیزی لازم داری بخر، مسافرت میخوای بری برو، هدیه میخوای بدی بده، فردا روز تولد امام حسین یه دو تا سوال راجع به امام حسین سوال کن، یه هدیه به فرزندت بده، اینا همه میگه خرج زندگیت. حتی میگه اگه روزخاری عمدی کردی کفارش هم بده، اینم خرج زندگیت. اینا خمس نده. ماشین نیاز داری بخر، درسته؟ بعد میگه اگر سر سال آمد خرج زندگیت هم گذشت، نون و پیاز و نون به اصطلاح دوغ و پیاز و نان جو هم نخورم، خوبم زندگی کن، اسراف نکن، تبذیر نداشته، خوبم زندگی کن. گفت گر نباشد مرغ بریان و چلو، خوش بود دوغ و پیاز و نان جو. هیچ وقت دین نمیگه آقا نخور، پس انداز کن، خمس بده، نه، زندگیتو بگذرون، ولی بدون همه اینا نعمت خداست، سلامتی نعمت خداست، موقعیت شغلی نعمت خداست، این غذایی میخوری همه نعمت خداست. سر سال که رسید سه چیز فقط خمس داره: یک، پول اضافه آمده، دو، مواد مصرفی خانه، برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا و امثال اینا که اضافه آمده پولش هم دادی، نه که نسیه آوردی، اضافه آمده. سه، سرمایه‌ای کسب کردی. تازه سرمایه هم اگه کم باشه که بخون خمسشو بدی زندگیت نمیچرخه، میگن خمس نداره. این هم سخته. تازه خداوند میگه اون چی هم که اضافه آوردی چهار پنجمش منو خودت، یک پنجمشو بپرداز. اما گاهی وقتا طرف 40 سال 50 سال هیچی خمس نداده، اینه که میگن مراجعه کنه، چون نیاز به مصالحه داره. اما اگر از اول تکلیفش روی این سه تا فقط اضافه اومد خمس داد، اصلا لازم نیست نه به مرجع تقلید نه دفتر مرجع تقلید نه جای دیگه مراجعه کنه، خودش حساب بکنه اضافهش یک پنجمش میپردازه تمام. ولی اینم ادامه همونه دیگه. بعد نوشتن چون نزدیک ماه مبارک رمضان میشوید در فضیلت شبهای قدر، الان کشورهای همسایه چه بسا قبلا نیز جز کشور ما بوده یک روز در ماهای قمری از ما جلوتر هستن، مثلا ما سوم شعبان هستیم اونا چهارم شعبان، چون طبق قرآن مجید که انا انزلناه فی لیلت القدر با شرح یک گذشت، آیا لیالی قدر به هم نمیخورد؟ مثلا شب 22 که دومین شب قدر است در کشورهای دیگر شب 23 میباشد. لطفا اولا شب قدر 24 ساعت، چون شب میدونید که سایه کره ماه بر زمین است، همینجوری میچرخه 24 ساعت شب کره زمین ادامه پیدا میکنه. برای ما ممکنه 12 ساعتش درک کنیم، دیگری ممکنه یه 12 ساعت بعدی رو درک کنیم، اون طرفی هم ممکنه 12 ساعت مقابل رو. کل این شب قدره، یعنی الان امروز روز ما شب میشه شب قدر، فردا برای او شب است، همین شبه، ادامه همین شبه. اما این که یه روز جلوتر دیرتر به خاطر رؤیت ما هست، چون در روایات میگن که اذا صمت اذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیت الهلال فافطر، موقعی که هلال ماه رو دیدید روزه بگیرید، موقعی که هلال ماه رو دیدید افطار کنید، یعنی پایان ماه مبارک رمضان. و این به خاطر اینکه در بعضی از بلاد زودتر دیده میشه، اونم برعکس خورشیده، در بلاد غربی زودتر دیده میشود، به همین خاطر کشورهای غربی مثلا عربستان مثلا الجزایر اینا زودتر به اصطلاح ماه رمضانشون هست. اما در بلاد شرقی اگر اعلام کردن و اینجا مثلا ثابت شده بود اونا زودتر اعلام کردن، احتمالا اونا اشتباه میکنن. اما اینکه 3 روز داشته باشیم و 4 روز اختلاف، این قطعا اشتباه است، یعنی یکیش اشتباه است. نوشتن در مورد ازدواج جوانان هم صحبت کنید، از امامان هم اگر حدیث داریم بفرمایید. چشم. حالا اینم حالا فعلا موضوع امشب ما نبود. ازدواج همیشه مستحب مؤکد است، گاهی واجب می شود. اون زمانی که جوانی احساس کنه اگر ازدواج نکند گناه می کند، ببخشید گناه می کند، نه اینکه نعوذ بالله میره کار خلاف میکنه، ها کار خلاف مثلا خدا نکرده ارتباط با نامحرم، نه نگاه با نامحرم میکنه، اما اگه ازدواج کنه میتونه جلو خودش بگیره، این برش واجب می شود. اون شب من توضیح دادم ازدواج ها رو سختش کردیم، خودمون یه خورده ای از این قید و بند ها آزاد بشیم شاید بتونیم راحت تر ازدواج. اما آیا این فقط وظیفه اون جوان است یا وظیفه دیگران هم هست؟ نهی از منکر واجبه یا نه؟ یعنی اگر کسی گناهی مرتکب می شود و بنده علم و اطلاع دارم و میتونم جلو گناه رو بگیرم، بر من واجبه. اگر جوانی نمیتونه ازدواج کنه و به گناه میفتد و منی که ثروت دارم فرزن میتونم کمکش کنم ازدواج کند، میتونم یه قدم خیر بگذارم، یک نامزد براش پیدا کنم، اطلاع دارم و میدانم و میتوانم با این کار جلو گناه رو بگیرم، بر منم از باب نهی از منکر واجبه. لذا خیلی ها امر معروف از منکر رو ترک کردن. ما خیال میکنیم فقط اگر خانم یه خورده موی سرش بیرون باشه همینه نهی از منکر، حالا اونم نهی از منکر داره، اما آقا در کل گناهان اگر منکری بود باید افرادی که میتونن جلوگیری کنن. این تلفن همراه ما در ما چقدر هزینه داره، چقدرش صرف امر معروف نهی از منکر میشه که میشه ازش استفاده کرد. انشاءالله حدیثاش هم میخونیم، خیلی هم زیاد است. نوشتن پسر من مکبر مسجد بوده ولی فکر میکنه مکبر بودن ثواب ندارد و از نماز باز میمونه. پسرم 11 سالشه، من چطور او را راهنمایی کنم؟ پیرمردهای مسجدم خیلی از قرآن و تکبیر و اذان او ایراد میگیرن، پسرم را از مسجد زده کردن، چیکار؟ حالا اون پیرمردها باید مراعات کنن. اونی که گفتن نگاه کنید کودک رو به مسجد نبرید، کودکی است که حرمت مسجد نگه نمی‌دارد، کودکی که ممکنه مسجد رو نجس کنه. اما این الان میگه 11 سالشه، این اولا کودک نیست به اون معنا، مکبره. شما باید تشویقش کنید. مگه اولی که ما نماز یاد گرفتیم نمازمون بی غلط بود؟ مگه قرآن یاد میگرفتیم قرآن بی غلط میخوندیم؟ خب این نوجوان باید تشویق. این خطاب به پیرمردایی که حالا ممکنه هستن اینجا نیستن من نمیدونم، اما شما چطور به پسرتون بگید؟ گاهی وقتا یه عده‌ای باید راهنمای دیگران باشن، یه عده‌ای باید اساس دیگران نگه دارن، و اینا ثوابشون از اون عبادت کننده ها بیشتره. خب شما اگه تکبیر نگی اونایی که صدا رو نمیشنون ممکنه تو نماز اشتباه کنن. خب یه نفر باید تکبیر بگه، تو هم نماز واجبت نیست، این تکبیر شما ثوابش از نماز بیشتره. شخصی است به نام اسماعیل خثعمی، میگه رفتیم مکه، قدمنا مکه، دوستان من رفتن طواف و ترکونی عند متاعه، من گذاشتن پدو اساسا. طواف خانه خدا، تازه نماز تو مسجد الحرام ثوابش به اندازه 100,000 رکعت نماز، هر رکعتی این خود نماز، وقت طواف کعبه ثوابش از نماز بیشتره، نماز تو مسجد الحرام این همه ثواب داره. میگه من گذاشتن پهلو اساسا اونا رفتن طواف، ظاهرا حالا طواف ودا بوده، طواف مستحب بوده، طواف واجب که نبوده. میگه من نتونستم، من طواف نرفتم، ولی خودم نگران بودم چطور شد من محروم شدم از این طواف مستحب. میگه خدمت امام صادق هم این مطلب رو عرض کردم، گفتم آقا من اساسا رو نگه داشتم، اونا رفتن طواف، من از ثواب طواف محروم شدم، این اجر و ثواب رو نبردم. خوب دقت کنید، اونایی که به هیئت ها کمک میکنن، اونایی که تو هیئت ها امور هیئت رو میگردونن، اون نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی پنهان و پیدا که خدمت میکنن، شبای قدر برگزار میشود، قرآن نمیتونن بر سر بگیرن، اونایی که تو بیمارستان ها شیفتن، اونایی که جاهای دیگه کار ضروری مردم رو را میندازن و نمیتونن تو این مراسم ها بیان، نمیتونن بیان دعای کمل بخونن، خوب گوش بدن. حضرت به اسماعیل خثعمی گفتن تو که اساس نگه داشتی دیگران رفتن طواف، انت اعظمهم اجرا، اجر تو از اون طواف ها بیشتره، یعنی تو خدمت کردی اونا رفتن، تو اگه اساس نگه داشتی خب اونا نمیتونن اساس دوز میبرد دیگه، تو ثوابت بیشتره. پس خدمه کاروانا اگر قربتن لالا کار کنن ثوابشون از اون طوافا بیشتره. به این کودک هم به زبان خلاصه نوجوانی بیاموزید. آیا کسی که قرآن میخواند اما معناش را بلد نیست، خواندن قرآن، خود تلاوت قرآن ثواب داره، نگاه به خط قرآن ثواب داره. اینا رو فرمودن که ما بریم به سمت قرآن. بله، خود خوندن قرآن جداگانه ثواب داره، تدبر قرآن ثوابش بیشتر هست، عمل به قرآن هم که هدف اصلی است. میگم نوشتن و همچنان خواندن مفاتیح بعضی از دعاها مثل حدیث کذا نام بلا فرق نمی کنه. منظور از رفتار کریمانه چیست؟ یعنی بزرگوارانه، یعنی اگر او مثلا حرف بدی زد، شما با سخن لین و نرم جوابش بده، شما مثل او نباش. اگر خدای نکرده ماشینش جلو پارکینگ شما پارک کرد، شما فردا نگید خب منم بله، شما برید با اخلاق کریمانه بزرگوارانه با شخصیت بگید آقا ببخشید میشه کمی جا به جا کنید من میخوام برم بیرون، یا یک یادداشتی بگذارید با سلام و احترام من این ساعت ها از اینجا باید برم بیرون، لطف کنید بعد از این با یک فاصله بگذارید. اینجوری هم میشه حرف زد، سلام، خسته نباشید، شما هم خسته نباشید. میگن نشون نوشتن من ازدواج مجدد کردم، همسرم 3 فرزند دارد و من بعد از ازدواج با ایشون داره یک پسر شدم، داماد ایشان آیا به من محرم میباشد؟ هر فردی داماد خودش، یعنی چه؟ یعنی شوهر دختر شما محرم است. خانم‌ها خوب دقت کنن، شوهر دختر شما، نه شوهر دختر شوهرتون، اون دختر شوهر شماست، دختر شما نیست. درسته اگر پسری داشته باشند اون پسر از باب ربیبه به شما محرم میشه با شرایطی، اما داماد او، یعنی الان تو خونه شما زندگی میکنه، شما تو همون خونه زندگی میکنی، یه دامادی اومده ازدواج کرده با این دختر، این داماد وقتی میاد خونه شما، شما باید حجاب داشته باشی، اینا محرمه، این داماد اون آقاست، این داماد مادر اون دختره هست، نه شما که نامادریش هستید. پدری دارم که او را بسیار دوست دارم، با خوش به حالتون، حتما هم باید دوست داشته باشید، ولی او در صورت ناراحتی با ناسزای و دعوای فیزیکی از بنده استقبال میکنه، بد کاری میکنه. شما کریمانه با او رفتار کنید. حکم سرخ شدن، کبود شدن پوست چیزی که شاید با گفته شما کمی ملاحظه در دعوا کند، بازم ایشون کریمانه است، نمیگه یه جوری بگید که دیگه با من دعوا نکنه، میگه یه کمی ملایم در دعوا کنه، بازم من چقدر بابا رو دوست داره، خب الحمدلله، اما خب انشاءالله که دیگه دعوا نکنه، با دعوا مشکلی حل نمیشود. و بدانید حتی اگر برای امور تربیتی هم باشد، به ناچار مثلا عصبانی شدید زدید، اگه سرخ شد، اگه کبود شد، این دیه داره. اگر هنوز نابالغه، موقعی که بالغ شد یا باید رضایتش جلب کنید یا دیه رو بهش بدید. اسلام دیگه قانونش درسته، میگه اینم انسانه، درسته بچه شماست، درسته خطا کرده، ولی به درستی او رو تربیت کنید. خداوندا به حق امشب و صاحب امشب، به مقام ابا عبدالله حسین علیه السلام، ایدی این برادران و خواهران رو برآوردن به خیر حاجاتشون قرار بده، ایدی بزرگ امت اسلامی را فرج امام زمان قرار بده، خدایا ایدی دیگران این برادران و خواهران و امت اسلامی را رفع مشکلات و گرانی ها قرار بده، به همه ما توفیق عبادت و بندگی در دنیا و سعادت در آخرت نصیب فرما. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. خدایا امت اسلامی، جوانان عزیز ما، همه را از خطرات فکری و فرهنگی و بدنی مسئول و محفوظ بدار. مسلمانان سراسر عالم، اونایی که با دشمنان اسلام و مسلمین در حال جنگن، به پیروزی نهایی برسان. توطئه‌های دشمنان مسلمانان به خودشون برگردان. خدایا پروردگارا حاجات جمع حاضر، حاجات من حقیر و تمام کسانی که از ما درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا، حاجاتشون رو برآورده به خیر بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، مدفونان در این مکان مقدس، و همچنین سلامتی خودتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، و همچنین هدیه به پیشگاه ابا عبدالله الحسین و جهت تعجیل در فرج امام زمان، و هدیه به ارواح امامزادگان واجب التعظیم اجماعا صلوات.